ترافیکش از قدیم دورتر شده. خیلی جا اینطوریه، ولی خب چاره ای نیست دیگه.
مثلا همون خیابون ولی عصر که یک طرفه شده، به نظر شما به ترافیک اطرافش اضافه کرده؟
100%. شما خیابون آفریقا رو، نلسون ماندلا رو برین، همونه. موازی خیابون ولی عصر قلقل است، همینه، هیچ فرقی نمیکنه. خب 100% معضل میکنه. شما یه خیابون وقتی دو طرفت ببندی، بار ترافیک تو خیابونای بغلی اضافه میشه. الان خیابون شوش شما نگاه کنی، از میدون شوش به سمت راهن رو نگاه کنی، مصیبته. یعنی واقعا از ساعت 2 بعد و 3 بعد به بعد تا ساعت 7 8 شب مصیبت، اونجا اصلا نمیشه راه رفت. این چرا باید یه طرفه باشه که این برن دور بزنن، به خاطر اینکه دور بزنن از بالا بار زیاد بشه. خب همونو بازش کنم مستقیم، یکی بره یکی بیاد، به خاطر دو تا سه تا اتوبوس خیابون یه طرفه شد. الان برین شما ببینید چه خبره.
بخش بعد 16:25 در خدمتتون است.
عصرتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. یک دقیقه ساعت 16 رو پشت سر گذاشتیم. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه‌ای با عنوان سینمای خانوادگی باشید.
عمری ازش گذشته و تازگی ها اعصاب دست میگیره که راحت تر راه بره. موهاش سفید شده و یه وقتایی همه رو فراموش میکنه. آدم که به سالمندی میرسه نیاز داره بیشتر بهش توجه کنن، میخواد بیشتر حرف بزنه و دنبال گوشی میگرده که از تکرار خسته نشه و آماده باشه که بارها و بارها خاطره های قدیم براش مرور بشن تا یه وقت یادش نره کی بوده، کجا بوده، کی هست و قراره کجا بره. رفتار کردن با آدم سالمند دستورالعمل داره. باید حواست به دو تا چارتای اونا باشه که یه وقت غرورشون نشکنه که اگه یه روزی سایه درختشون بالای سرت نبود، خیالت آسوده باشه از اینکه مسیرشون رو بلد بودی و نقشه راه داشتی، آسوده باشی از اینکه تندخویی نکردی و اونا رو فهمیدی. پس کنارشون بشین، اونا رو ببین، اونا رو بشنو که بعدن با خودت نگی حیف و دریغ.
به نام خدایی که عاشق است. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان نازنین سینمای خانوادگی رادیو تهران. به برنامه امروز ما خیلی خوش اومدید.
با عینک سینما خودتو ببین. سینمای خانوادگی.
ما در سینمای خانوادگی مسائل مختلفی رو بررسی میکنیم در حوزه روانشناسی و حتی زبانشناسی، و بهانه ما هم فیلمهای سینمایی ایرانی هست که در طی این سالها ساخته شده و شما اکثر اون فیلمها رو دیدید، و اگر هم ندیدید ما میخوایم شما رو ترغیب بکنیم از منظری که ما راجبش صحبت میکنیم شما یک بار دیگه یا برای بار اول اون فیلم رو تماشا بکنید. جناب دکتر مهرداد امیری، روان درمانگر، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان، مطابق معمول همه برنامه‌های گذشته سینمای خانوادگی قبول زحمت فرمودن و الان در کنار من داخل استدیوی برنامه هستند. آقای دکتر امیری سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم. بنده از ادب و سلام و احترام دارم نسبت به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
این نوبت قرار هست که راجع به برخورد با سالمندان مبتلا به آلزایمر صحبت بکنیم و بهانه‌مون هم فیلم سینمایی کفش هایم کو، ساخته کیومرس پور احمد.
کفش هایم کو، سال تولید 1394، فیلمی به کارگردانی کیومرس پور احمد و با بازی رضا کیانیان، رویا نونهالی، مجید مظفری و مینا وحید که به موضوع آلزایمر میپردازه. و رضا کیانیان برای بازی در نقش اصلی این فیلم در 34مین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شده. امروز در سینمای خانوادگی قراره که ما به بهانه مرور فیلم کفش‌هایم کو درباره آلزایمر و طرز برخورد با فرد مبتلا به این بیماری صحبت کنیم. پس همراه ما باشید.
جناب دکتر مهرداد امیری، توی این فیلم یعنی کفش‌هایم کو رضا کیانیان نقش یه سالمندی رو بازی میکنه که الان آلزایمر گرفت. اولین سوال من از شما اینه که اصلا تعریف آلزایمر چیه؟ آلزایمر چه نوع اختلالیه یا چه نوع بیماری؟ اصلا بهش چی میگن؟
بسیار سوال به جاییست. توی این فیلم میبینیم که آقای کاوه که کارخانه‌دار بوده و فرد هوشمندی بوده، باهوش بوده، توانمند بوده، الان دچار آلزایمر شده. آلزایمر یک اختلال مغزیه. وقتی فرد بهش مبتلا میشه قدرت حافظه و مهارت‌های فکری و حتی توانایی انجام ساده‌ترین کارها رو از دست میده. حالا دلیل این آلزایمر چیه؟ البته عرض کنم که آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل در بین سالمندان هست. علت دقیقش رو هنوز دانشمندان نمیدونن چی هست، اما میگن عواملی که الان میخوام عرض کنم در وجود اومدن آلزایمر تاثیرگذاره. یکیش بی‌تحرکی، ورزش نکردن
در دوره سالمندی یا کلن
در تمام عمر.
تمام عمر.
بله. دیگه سن و سال که افزایش پیدا میکنه احتمال بروز آلزایمر بیشتر میشه، گرچه در جوانان هم دیده شده. بیماری مثل دلیریم در جوانان هم دیده میشه که اونم پهلو میزنه به آلزایمر. سابقه خانوادگی و ژنتیکی، سبک زندگی، افرادی که در محیط های کم تحرک فرهنگی هستن، افرادی که با کتاب و علم و کار کشیدن از مغزشون کمتر سر و کار دارن، بیشتر امکان داره دچار این مشکل بشن. کسانی که فعالیت تکراری انجام میدن، یک عمر کارش اینه که دستگاه از اینجا ببره اون بر، فقط یک موتور روشن کنه باش بره این بر، بره اون بر،
یعنی روزمرگی میتونه باشه،
کاملا روزمرگی و حتی فعالیت های فیزیکی و شغلی که همیشه تکراری
نواخت هم.
میتونه فعالیت یک نواخت مشکل رو گسترش بده. بیماری های قلبی عروقی، افسردگی درمان نشده، اینا خیلی مهمه. این از عواملی هستن که میتونن خطر ابتلا به آلزایمر رو در بین میانسالان و حتی بزرگسالان افزایش بده.
توی این فیلم ما مشاهده میکنیم که فرزند این شخص سالمند که رضا کیانیان نقشش رو بازی میکنه، بعد سالها از خارج برگشته و سراغ پدرش اومده و با حالا با یک پیرمردی مواجه میشه که آلزایمر داره. یعنی شاید سابقه ذهنیش از همینجا تازه شکل میگیره، در واقع از قبل هیچ خاطره مشترکی نداره، چون سالهای گذشته با مادرش از این کشور رفتن و مادرش این همسرش رو رها کرده و حالا وقتی که فهمیده چه ظلمهایی در حق پدرش شده برگشته که ببینه که اوضاع از چه قرار بوده. اینجور مواقع چه کار باید کرد؟ یعنی با یه آدمی که آلزایمر داره چجوری میتونیم آدم خودش رو بشناسونه بهش و باهاش رفتار بکنه؟
ببین، کسی که آلزایمر داره تو علائم اولیه‌اش هست، مثلا حافظش رو از دست داده و قدرت تصمیم گیریش و قدرت قضاوتش چندان بالا نیست، ابتکار عمل نداره، خودانگیختگی نداره، حتی برای کار روزمرهش نیاز به صرف زمان بیشتری داره. در مورد بزرگسالان، به خصوص افرادی که دیگه سالمند هستن، حتی ما یک نوع سرخوشی بچگانه رو هم میبینیم، انگار نیاز به مراقبتی داره که ما از یک کودک این مراقبت رو نباید دریغ کنیم و این بزرگسال انتظار داره که ما همونجوری ازش مراقبت کنیم که از یک کودک ناتوان داریم مراقبت میکنیم.
توی همین فیلم هم نشون داده میشه یه جایی که برای دارو خوردن هست،
برای دهانشو باز میکنیم، یه قرص نگاه کن خوردم، یا انتظار داره کفشش واسش جفت کنن،
همون و افعال کودکانه رو داره در سالمند.
دقیقاً. حتی سوال تکراری میپرسن، حوصله اطرافشون سر میره، احساس سرگردونی دارن، وسایلشون رو گم میکنن، نمیدونن کجا گذاشتن، خلق و خوشون به شدت عوض میشه، تغییر خلق بسیار شدیدی دارن کسانی که دچار بیماری آلزایمر میشن،
دل نازکتر هم میشن.
دقیقا درست میفرمایید. افزایش استراب دارن، حتی امکان داره ما پرخاشگری رو در اینها شاهدش باشیم. بنابراین کسی که با این همه مشکلات روبرو هست نیاز به کسی داره که ازش مراقبت کنه. حالا مراقب هم باست آموزش کافی دیده باشه و فقط با دلسوزی نمیتونه ازش مراقبت کنه. یکی از همکاران کتابی نوشته تحت عنوان مراقبت از بیمار. این کتاب برای کسانی نوشته شده که سالمه و میخوان از بیماری مراقبت کنن تا کمتر دچار بحران بشوند. خود کسانی که بیمارداری میکنن هم میتونن در واقع مریض بشن، به خاطر اینکه برخورد با یک فردی که بیمار آلزایمری هست ویژگی های خاص خودش رو میطلبه و آموزش های خاص خودش رو نیاز داره، انگار یک دید تخصصی میخواد.
دکتر با هر وقت با خونه تو گم کردی آلزایمر گرفتی، بعد به یه بهانه به محاله اسمشو بپرسم. خیلی خوب دیگه. بسیم بابا کی فوت کرد؟ هم سال روز مشروطه چهارم یا چهاردهم، همش این دوتا اشتباه میکنم.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد دکتر، اون کسی که مبتلا به آلزایمر هست هم آیا این زجرها رو تحمل میکنه یا این رفتارهای بد ماست که اون رو آزار میده؟ اون بیماری اینقدر آزاردهنده برای خود فرد نیست؟
نه، بیماری آزاردهنده هست. خود فردم آگاهه که خیلی چیزها رو نمیدونه، چون مراحلی هست که فرد متوجه میشه که چه مشکلی داره، خودش فهمیده که دچار بحران شده، خودش میدونه که بیمار هست و گاهی وقتا از اینکه بیمار شده امکان داره احساس شرمساری هم بکنه، شرمندی نزدیکانش هم باشه و گاهی وقتا هست که احساس میکنه که داره بادی رو بر دوش اطرافیانش میگذاره. ما حتی داشتیم در بین کسانی که بیماری آلزایمر داشتند که دست به خودکشی زدند. چرا؟ چون احساس کردن که بار اضافی هستن بر دوش اطرافیانشون. تا این حد هم ما مشکلاتی رو شاهدش بودیم. اصولا درمان این افراد تو حالا همونجور که بیماری بنزی کافی شناخته شده نیست، طبیعتاً درمانش هم به این شکل شناخته شده نیست. درمانی که داره انجام میشه درمانی است که نسبی هست، بنابراین ما باید تلاشمون رو به سمتی ببریم که افراد جامعه آگاه بشن و به سمت پیشگیری حرکت کنیم. بنابراین ما وقتی میگیم راه قطعی برای پیشگیری هم وجود نداره، شاید بتونیم با تغییر سبک زندگی افراد پیشگیری کنیم از مثلا اینکه افراد دچار بیماری قلبی و عروقی بشن. عوامل خطر آفرین رو که امکان داره به زوال عقل منجر بشن اونها رو کاهش بدیم. شاد بودن، درمان کردن افسردگی، پیشگیری از بی‌تحرکی، اینها میتونه کمک کننده باشه. حتی به پژوهش رو من میخوندم اخیراً که کسانی که دوست و رفیق زیاد دارن و در جامعه خیلی فعالند، شاد هستند و ارتباط عاطفی بیشتری با اطرافیانشون دارن، اینها کمتر دچار آلزایمر میشوند، چون این فعالیت بدنی و فعالیت فکری به طور پیوسته وجود داره و فرد افسرده نمیشه. وقتی افسرده نشود، یکی از دلایلی که ممکنه منجر بشه به آلزایمر کم شده.
و مهمترین دلایلش
خیلی وقتا خود افسردگی به طور مستقیم موجب به اصطلاح گسترش آلزایمر میشه. و نکته دیگر این است که اصلا فعال بودن ذهنی و فعال بودن اجتماعی فرد رو مداوم سر حال میاره و موجب میشه که این فرد احساس سرزندگی کنه، احساس مفید بودن کنه. مفید بودن موجب میشه که فرد افسرده نشه و احساس خوبی در زندگیش داشته باشه. بنابراین اینها عواملی است که میتونه کمک کنه تا حدی ما از به سرا بیماری آلزایمر در بین سالمندان جلوگیری کنیم و پیشگیری کنیم.
پرستار جدید آوردم.
سلام آقا.
فقط بهاره باشه، فقط خود
من هستم قربونتون برم. اینم بهاره که با همه قبلی ها فرق میکنه. ببین چه مهربونه. من میرم براتون لباس گرم بیارم.
بگیرید برای شما. تخمق شانسی دوست داری؟
آره تخمق شانسی دوست داره. برای
ترشی؟
آره نه، ببین روی میز سر قبر
ماست.
نه اونم همین که میریزه
صوت فرانسا بگیر.
نه میریزه میریزه
زیتون؟
نه همین که
اروب؟
نه میری
آبلیمون؟
خب تو همینم دیگه بلا اصلا چی میگه نه
ببخش
منم هنگ کردم، همین چند تا لقمه که میخوره به خاطر آبلیمون.
بخشی از فیلم سینمایی کفش‌هایم کو ساخته کیومرث پور احمد رو با هم شنیدیم. موضوع برنامه این نوبت ما برخورد با سالمندان مبتلا به آلزایمر هست که موضوع اصلی همین فیلم سینمایی هست که با هم بخشایش رو شنیدیم. جناب دکتر مهرداد امیری عزیز، بعد از اینکه این فیلم اکران شد، من یادمه که یه سری از منتقدان نقدی هم به فیلمنامه داشتن هم به بازی رضا کیانیان بابت اینکه یه آدم آلزایمری مثلا این رفتارها رو داره و شما نداشتی یا نداره و شما داشتی به عنوان بازیگر. حالا علائم آلزایمر واقعا چیه؟ چگونه میتونیم ما یک فرد مبتلا به آلزایمر رو بشناسیم؟ آیا خیلی ساده است شناختنش یا نه باید باش زندگی بکنیم تا متوجه این اختلال بشیم؟
در ابتدای عرض هم عرض کردم کسی که بیماری آلزایمر میگیره کاراشو خوب نمیتونه انجام بده، کند میشه، حافظه کافی نداره برای ابراز احساساتش، افراد رو نمیشناسه، وسایل رو گم میکنه، حتی گم میشه در کوچه خیابان. کاملا مشخصه، یعنی از همین رفتارهای عادی که ما میبینیم افراد دارن یه مقدار فرد فاصله بگیره امکان داره که ببینیم دچار آلزایمر شده یا نه.
شما موافق هستیم با اون منتقدا که خوب اجرا نشده یا
ببینید من
ضعفی بوده یا نه؟
بهتره این عرض کنم که شاید توی خود فیلم این حوصله وجود نداره که تک تک اون مسائلی که به آلزایمر مربوط میشه رو بگنجونیم. من فکر میکنم کلیات رو خوب نشون داده. ببین ما میخوایم که نشون بدیم یه فردی آلزایمر داره، قرار نیست بیام تک تک موارد آلزایمر رو اونجا ببینیم. ما میتونیم چند تا از عواملی که خیلی مشخصه به نشون میده فرد آلزایمر داره رو نشون بدیم که تو فیلم این اتفاق افتاده. به نظر من این اتفاق نباید باعث بشه که ما نقدی اینچنینی رو به فیلم داشته باشیم. من اتفاقا با این موافقم که فیلم تونسته یک فردی رو به ما نشون بده که این آلزایمر داره. مگه همه بیمارانی که یا مراجعینی که ما داریم که آلزایمر دارن تمام اینها رو یک جا دارند؟ با توجه به اتفاقاتی که میفته برخی از اینا مشخص‌تر میشن، بخشش خب کمتر خودش رو نشون میده. اما اجازه بدین حالا من به این سمت برم که اصلا ما وقتی کسی آلزایمر داره چه کارش کنیم؟
دقیقاً
آیا اصلا درمان واسش وجود داره؟ یک سری فعالیت‌ها که بتونه مغز رو به حرکت در بیاره پیشنهاد میشه، گرچه از فرد به فرد دیگه فرق داره ولی به طور کلی اینها کمک کننده است. اصلا ما میتونیم با یادگیری زبان دیگه، با شطرنج بازی کردن، با سراغ موسیقی رفتن و یاد گرفتن موسیقی و نواختن موسیقی کاری کنیم که روند زوال عقل کاهش پیدا کنه و حتی به عنوان پیشگیری ما دوچاری مشکل نشیم. من افرادی میشناسم که بوده 75 سال 80 سالشونه، اینها رفتن سراغ یاد گرفتن یک زبان جدید، کتاب خوندن، در گروه های جدید مثل اجتماعی فرنگی شرکت کردن، کوهنوردی کردن، اینها میتونه پیشگیری کنه از زوال عقل.
درسته.
اینا بس کنم که در برخی از کشورها میان فعالیت‌های رو تنظیم میکنن برای بازنشسته‌ها یا کسانی که به سنی بعد از بازنشستگی رسیدند که اینا بتونن از تفریحات سالم خوبی بهره‌مند باشن، با هزینه‌های پایین‌تر تورهای دست جمعی برن، فعالیت ورزشی خاصی انجام بدن، زبانی یاد بگیرن، کشورهای مختلف رو برن ببینن. اینها در حقیقت نسل سوم به قول فرانسوی قزیمرج هستن. اینها قراره که زندگی جدید رو آغاز کنن. حالا چه سودی به حال جامعه داره؟ جامعه وقتی که میبینه این افراد هم در سنین خیلی بالا سالم هستن، امیدی به زندگی درش بیشتر میشه. ما اگر به سالمندانمون کمک بیشتری بکنیم و حتی پیشگیری کنیم در موردی مثل آلزایمر که افراد کمتری مبتلا بشن، تأثیر براپسش روی جامعه است که موجب میشه امید به زندگی رشد بکنه و بیشتر بشه. این نکته است که خیلی مهمه. و دیگه مثلا بازی کردن با بچه‌ها و نوه‌ها، یعنی کسی که سنش خیلی زیاد میشه و نوه‌ای نداره، اطرافیه نداره، بچه‌ای نداره، زودتر به آلزایمر مبتلا میشه. مثلا همین حل کردن جدول کلمات متقاطع،
خیلی متداول
کردن پازل‌ها، آره، شطرنج بازی کردن، حتی بازی‌های ویدئویی که فکر برانگیز باشه، شرکت در کلاس‌های آموزشی، شعر گفتن، نوشتن، خوندن، اینها میتونه پیشگیری کنه، میتونه اگر کسی مبتلا هست شدتش رو تا میزانی، حالا نه آنچنانی، ولی میتونه کاهش بده.
یعنی باید فعالیت‌های جسمی و روانی و مغزیمون رو قطع نکنیم، این باشه برای اینکه
حتی بیشترش هم بکنیم. یعنی من فکر می‌کنم افراد این باید به یک فرهنگ تبدیل بشه که از کودکی همه سراغ ورزش برن، ولی بعدن در سنین میانسالی و کهنسالی این ورزش و فعالیت فکری و جسمی پیوسته است که میتونه جامعه رو سالم نگه داره.
استمرارش خیلی مهم،
بسیار مهم، حتی میتونه هزینه های درمان رو هم کاهش بده. افراد وقتی که عدم امنیت رفاهی دارن، عدم امنیت اقتصادی دارن، عدم امنیت های شغلی دارن، اینها متاسفانه تنش‌هاشون افزایش پیدا میکنه و میتونه همینها پایه‌ریزی بکنه آلزایمر رو و تشدید اون رو.
آفرین.
تو کی؟
من بهارکم.
بهاره رفت.
بهاره رفت. من
شب برو پیش خودت، برو خونه خودت.
من پرستارتونم. شب پیشتون.
نه که از ایش کش. برو
باشه
برو
باشه برو. رفتم
برو
رفتم.
برو
سلام دکتر امیری، در بخش پایانی برنامه امروز سینمای خانوادگی اگه حرف ناگفته‌ای باقی مونده راجع به برخورد با سالمندان مبتلا به آلزایمر از زبان شما می‌خوایم بشنویم. اون چیزی که خیلی شما بهش تاکید داشتید استمرار بود به انجام فعالیت‌های جسمی و حالا فکری، که این اتفاق باید همیشه رقم بخوره. شاید الان توی بخش پایانی راجع به افرادی که مقابل فرد مبتلا به آلزایمر هستن هم صحبت بکنید بد نباشه.
ممنونم از نکته به جای شما. بندتون در یادداشتم نوشتم برای ارتباط برقرار کردن با بیمار آلزایمری چه توصیه‌هایی رو داشته باشم و اتفاقاً نکات رو خدمتتون خواهم گفت.
بفرمایید.
یکیش اینه که واقعیت بیان بشه. وقتی با بیمار آلزایمر روبرو هستیم واقعیت رو براش بیان کنیم، تفره نریم، براش قشنگ توضیح بدیم در آینده چه مشکلاتی ممکنه براش پیش بیاد و چه راه حل‌هایی مناسب هست. خیلی از این افرادی که دچار آلزایمرن مشکل پذیرش دارن که اصلا چرا من که سالم و سر حال بودم به این روزگار افتادم. وقتی که هنوز بیماری تشدید نشده یا در ابتدای راه هستیم بهتره که واقعیت‌ها رو قشنگ براش جا بندازیم. وقتی به شکل واضح در این مورد صحبت بشه، مشکلات آتی مطرح بشود، راه حل‌های مناسب داده بشود، فرد میپذیره و این مقدار راحت‌تر با بیمار میشه ارتباط برقرار کرد. نکته دوم اینه که اگر با فردی که سالمند است و مبتلا به آلزایمر هست داریم زندگی می‌کنیم، ما اول یاد بگیریم و به او یاد بدیم که سوالا رو خیلی ساده مطرح کنه و همچنین بهش آموزش بدیم که اطلاعات کوتاه و قابل درکی رو به ما بده. و همچنین ما بایستی به بیمار زمان کافی بدیم که مسائل رو درک کنه، هضم کنه. انتظار نداشته باشیم اونجوری که ما درک میکنیم و هضم میکنیم او هم اینچنین باشد، کنتر از ماست. به تست هنگام برقراری با بیماری که دچار آلزایمر شده از روش‌های غیر کلامی بهره ببریم، نه حتما از روش‌های کلامی. نقاشی، تصویر نشون دادن، نوشتن با حرکت دست، صورت، ما سعی کنیم که اینها رو به عنوان یک مسیر ارتباطی انتخاب کنیم، چون فرد با اینها بهتر ارتباط برقرار میکنه تا با کلمات.
آلبوم خاطرات میتونه
خیلی کمک کنه. اصلا کم کم انگار داره زبان اشاره رو یاد میگیره فرد آلزایمری، اینها براش راحت تره تا ارتباطات کلامی گذشته. از طرفی هم باید یادمون باشه که اطرافیان یک بیماری که دچار آلزایمر شده باید یاد بگیرن که نه از طریق کلام بلکه از طریق عکس‌العمل‌ها و رفتاری که خودشون نشون میدن بتونن تمام رفتارها، حالتها و عکس‌العمل‌های فرد مبتلا به آلزایمر رو تشخیص بدن و بدونن اون منظورش چیه. منتظر نباشن به زبان بیاره. و یک موردی هم که خیلی مهمه این که خیلی وقتا بیمار آلزایمری خونه رو ترک میکنه.
بله.
هم نیاز به مراقبت داره که تنها از خونه بیرون نره و همین که ما گاهی وقتی میخوام کنترلش هم کنیم از نظر روحی بهش برمیخوره. بنابراین کنترل نامحسوس، مشغول کردن فرد به فعالیتی که در کنار ما باشه، مثلا بیا با هم دیگه باغچه رو آب بدیم، بیا با هم دیگه امروز سنگ تراشی کنیم، بیا مجسمه درست کنیم، بیایم اینجا آدم برفی درست کنیم، امروز بیایم این کاشی‌ها رو از اون برداریم ببریم اون بر خونه درست کنیم.
پس صبوری و طمأنینه راز نگهداری این افرادی که باید توسط افرادی که در واقع مواجه هستند با یه همچین سالمندان عزیزی که مبتلا به آلزایمر هستن مد نظرشون قرار بدن. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس و استاد دانشگاه فرهنگیان. اگر صحبتی و سخنی نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم که همه عزیزان ما، شنوندگان خوب برنامه، لحظات خوشی رو سپری کنن.
از همه شما شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی هم سپاسگزاریم و درخواست می‌کنیم که نظرها و پیشنهاداتتون رو از طریق 3094 شماره سامانه پیامکی برنامه‌مون با ما در میون بذارید و اگر دوست داشتید که آرشیو برنامه‌های ما رو داشته باشید به وبسایت یا برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید. تا سینمای خانوادگی دیگر، خداحافظ.
شهر.
داری تو خیابون میری؟ مسیرم با شماست، یه طرف هست، یه دفعه یه ماشین روبروت سبز میشه، راننده هم از شما طلبکاره، تو خلاف اومده میگه برو عقب من رد شم، بعد همینجور پشت شما ماشین جمع میشه، بعد میگه که برو عقب من رد شم، شما میگه آقا من کجا برم، خانم من کجا برم، آقا من کجا برم، میگه من نمیتونم دنده عقب برم، بلد نیستم، شما برین عقب من رد شم. حالا شما عکس العملتون چیه تو این شرایط؟ اینجا استدیو صدای شهره، بریم بخش ترافیکو گوش کنیم ببینیم چه خبره. عرض میکنم که در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال بتونی و از تونل توحید تا بولوار بریانک ترافیک سنگین هست. بزرگراه بعثت مسیر شرق به غرب از خیابان شهید بروجردی تا میدان بهمن هم ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید تندگویان مسیر جنوب به شمال از بولوار شقایق تا میدان بهمن ترافیک سنگینه. در بزرگراه امام علی علیه السلام هم مسیر شمال بتونی و از خیابان فرجام تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از خیابان شهید بروجردی تا شهرک معراج هم ترافیک سنگین است. راجع به همین خیابان یه طرف اومدن و خلاصه افرادی که حق به جانب هستن و داستانایی که داریم یه گزارش بشنویم.
داریم راجع به خیابون‌های ورود ممنوع صحبت می‌کنیم و پیامدهای اون، اینکه وارد این خیابون‌ها میشیم. نظرتون چیه؟
نظر من اینه که کسایی که تو شورای اون منطقه شهرداریان اصلا مال اون منطقه نیستن، چون هر منطقه فرعیاش مشخصه، یه راهی هستش که نمیتونی تو ورود ممنوعش کنی، چون سیستم اون محلیت به هم میخوره، نمیان کلی از بالا نگاه کنن به قضیه. الان ببینید خیام خراسون، یه ماشین میخواد بره مثلا تو لورزاده، میاد تو این خیام خراسون، هیچ راهی نداره این وارد لورزاده بشه، وردشته مثلا خیام سفاری یه طرفه کرده، این سفاری اصل تمام راهایی که میخوره به شوش شرقی، فرعیاش، کوچه‌هاش همه از سفاریه. شما از انبار گندم یکی بخواد بیاد به سمت میدون خراسون، یه راه بیشتر نداره، اون یه راه هم اصلیه، برای همین کل این راه بندون اتفاق میفته. اگر از انبار گندم راهی رو درست میکردن، یه طرفه میکردن که این راه بتونه بیاد سفاری یه طرفه بشه، این خیامون پاک الان شده شهید کاظمی، این یه طرفه بشه دیگه، اون ترافیک، بار ترافیک رو شوش چرقی عبه میره. من 70 سال کف این تهران دارم زندگی میکنم، بچه این منطقه. ببینید اون شورایی که میان این منطقه رو بررسی میکنن، باید از بچه های اون محل، کاسبای قدیمی اون محل یه مشورت بگیرن، میگن آقا این خیابون یه طرفه بشه، ما میخوایم این خیابون رو ببندیم، میخوایم یه طرفه کنیم، میخوایم دو طرفش کنیم، این چه اتفاقایی؟ الان خیابون عرض تو این 20-30 سال گذشته 3 دفعه خیابون شقاقی قبلی که الان مظاهری شده، ببینید 3 دفعه این تغییر کرده، یه دفعه جنوب به شمال، شمال به جنوب، جنوب به شمال، این برای چی اینجوری شده؟ برای اینکه سیستم این قسم